سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 11 جون یا جوان 2016 و 22 خرداد 1395. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است. بعد واقعا مسائل و مطالب اینقدر زیاده که من نمیدونم از کجا باید شروع کنم. واقعیتش اینه، برای اینکه یک سلسله مسائل الان چه در خود امریکا در مورد بحث انتخاباتش و اینه که چطور سیستم داره تمام فضا رو، تمام اوضاع رو، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همشون به کار افتادن که خانم کلینتون رئیس جمهور این کشور بشه و این چه خطری برای بشریت میتونه باشه. این یک طرف قضیه است، این اون چی که در امریکا داره میگذره و وضعیت اقتصادی امریکا که امیدوارم من در هفته های آینده، فکر نمی کنم امروز چندین مقاله بیرون اومده فرصت بکنم، باید راجبشون صحبت بشه در زمینه این که چرا اینا اینطور چنگ و دندان به جهان نشون میدن، به تمام بشریت نشون میدن و به همین دلیل که میخوان خانم کلینتون بیاد وارد کاخ سفید بشه. هر شبت که بعدش من میخواستم اشارهی بکنم به اسناد و مدارکی که بی بی سی اخیراً داره راجع به رابطه امریکا، در واقع رابطه خمینی و نهضت آزادی از همون سال بعد از 28 مرداد واقعا با امریکا چه به اصطلاح روابطی داشتن و بعدش در آستانه سال 1357 و در آستانه انقلاب چطور اینا جاده صاف کنه. من همیشه از 38 سال پیش این بحث رو مطرح کردم به ویژه با چپ که چطور امریکا جاده صاف کنه، نه به قدرت نرسون، مردم در حقیقت آوردنش، ولی امریکا در پشت چطور جاده صاف کنه قدرتگیری خمینی شده. حالا خیلی ها میگن که این اسناد بی بی سی اینا چیز تازهی توش نیست، مهم نیست، اینا همش گفته شده. خود من راجب کتابای گری سیک، راجب ویلیام سالیوان چی گفته، ارشاد کتابای تریتا پارسی، اینه که اینا روابط پنهانیشون چی بوده، رابطه خود به اصطلاح آقای ابراهیم یزدی با CIA و ارشاد که و مأمورین عالی رتبه CIA از زمان دوران دانشجوییش، راجب آلف عرشبت که بازی شیطان، همه اینا رو من صحبت کردم، ولی اسناد بی بی سی نکات فوق العاده پر اهمیتی توشه که امیدوارم در هفته های آینده من لااقل یک تا دو جلسه راجب اینا صحبت بکنم که عزیزان ببینن که دخالتی که امریکا کرده برای انتقال قدرت از شاه به خمینی به هیچ وجه دست کمی از 28 مرداد و کودتای 28 مرداد نداشته. چطور اینا تمام وسائل و اسباب رو فراهم کردن برای اینکه آخوندا به قدرت برسن و جمهوری اسلامی به وجود بیاد و نه نیروهای ملی فرزن یا حتی بازرگان به قدرت برسن. آخوندا میباید به قدرت میرسن و این ابتدای قدرتگیری و ایجاد به اصلاح جمهوری های اسلامی، چه در افغانستان، چه در ایران، چه در عراق، چه در لیبی که الان کوشش دارن، در ترکیه که اردوغان کیه، همینه داستانش، همینه و حالا میخوان در سوریه هم یا داعش و یا جبهت النصره و جیش الاسلام و اینا رو به قدرت برسونن. اینا رو من راجبشون صحبت کردم، ولی در اسناد و مدارک بی بی سی نکات باریکتر از مو وجود داره که دخالت اینها چه عمق و گسترشی داشته و قدم به قدم دخالت داشتن، هم برای برداشتنش هم برای اومدن خمینی و هواپیماش رو چطور دنبال کردن تا زمانی که بشینه و غیره و غیره. بنابراین لااقل یک یا دو جلسه باید مخصوص این قضیه به اصطلاح بشه که الان فرصت نیست. ولی امروز چون من قول دادم به عزیزان که این بلایی که این ابر سیاهی که 38 سال پیش دامنگیر کشور ما شد به اینجا رسیده که حالا دولت روحانی اومده سر کار، حالا غیر از سلفی های آدمخوار و داعشی های شیعی که در قدرت هم در حکومت، ولی دولت و من راجب به اصطلاح خواستم راجب برنامه های اقتصادی روحانی صحبت بکنم. احمدی نژاد کشور رو درسته فروخت به 700 میلیارد دلار رو در باد داد. روحانی و دولتش آینده ایران رو هم میخوان بفروشن. عزیزان باید نکته رو دریابن. اینا این دولت جدید آینده ایران رو میخوان. اینا الان 50 میلیارد دلار قرض بگیرن، مثل یونان که آیندهش رو، جزائرش رو، فرودگاهاش رو، راهنهاش رو، بانکهاش رو و نسل‌های آینده یونان رو برای نسل‌های آیندهش فروختن. و حتی خود امریکا با 200 تریلیون دلار خرج بارها و بارها گفته شده آینده نسل‌های آینده امریکا رو فروختن. امریکا توانش رو داره ولی ایران این توان رو نداره و این دولت آینده ایران رو هم میخواد بفروشه. احمدی نژاد هم اینطور که گفتم آنچه که بود 700 میلیارد دلار، یعنی درآمدهای وحشتناک نفت برباد دادن و الان ولی اینا آینده رو هم میخوان بفروشن. چون قول دادم راجع به برنامه اقتصادیش میخوام یه مقدار جنبه های تئوریش رو امروز باز بکنم و شاید امروز همش رو نرسیم، ولی ما فقط انتقاد نداریم، فقط نقد نمی کنیم. اگر آلترناتیو نداشته باشیم برباد است، فقط نقد کردن برباد است. امروز میخوام راجع به آلترناتیو ها صحبت بکنیم که آیا ما راههایی داریم، آیا انسان هایی در ایران داریم که آلترناتیو دارن. ما داریم. بنابراین امروز بیشتر برنامه رو صرف این قضیه می کنم و به چیزهای دیگه نمی رسم. در هفته های آینده واقعا یک ساعت و نیم کافی نیست، ولی به هر حال ابتدای گزارش مالی خدمت عزیزان میرم روی مطلب. از روتنبورگ در آلمان 100 دلار، از اورنج در نیوجرسی 100 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از برنبی در بریتیش کولومبیا کانادا 200 دلار، از مورت دیل در استرالیا 10 دلار، از ایتالیا عزیزان 400 یورو فرستادن. این عزیزان اشاره کردن که بنیادی هست، بنیاد آینه، سازمانی است که آقای داریوش اقبالی خواننده مردمی اینو تأسیس کرده برای کمک به معتادین، معتادین ایرانی چه در خارج و چه در داخل. و البته هم روانشناسان و هم پزشکان با این عرصبت که باش همکاری میکنن. بنیاد آینه به هر حال عزیزان بدونن اگه بشه بهش را عزیزان خواستن که من یه اشاره بهش بکنم. از سنتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 470 دلار فرستادم، از هیورلی در بلژیک 25 دلار، از استکهلم در سوئد 250 کرون سوئدی که 30 دلار، از پیرپونگ در کبک کانادا 100 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار و از نوبری پارک در کالیفرنیا 30 دلار. برنامه رو با همین نقدی به برنامه اقتصادی دولت روحانی از بعضان عرض کردم که این کتاب کتاب که آقای حسن روحانی با یارانش نهاوندیان و نوبخت و همساله هم نوشته باید خونده بشه و هر شود که امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، که من بعد از اینکه این بحث رو باز کردم خطوط کلش رو برای عزیزان باز میکنم و جنبه های هم دروغین و لجنالودش رو و هم ضد انسانیش رو ملت ما باید درک بکنن و بفهمن که این دولت که اومده بر سر کار ایران رو به چه سوی، به چه قبرستان اقتصادی داره میچشونه. که این با نهایت تأسف هم اصلاح طلبا و هم بخشی از جامعه پشت این قضیه، ولی ملت ما باید بدونه که اینا کیان و ایران رو به چه سوی دارن میبرن. فوق‌العاده مهمه. بنابراین من جنبه تئوریک این قضیه رو میخوام. خوشبختانه من یه مقاله ای رو که من نمیدونست چا رسرا 2007 جان بلامی فاستر نوشته، عرض شد که به مناسبت 50 سال انتشار کتاب اقتصاد سیاسی رشد. فرزا جان میتونی اون کتاب رو نشون بدی لطفا؟ من این کتاب رو قبلا معرفی کردم، The Political Economy of Growth نوشته پول باران. عرض شد که چون نشون دادم، مرسی عزیز، کتاب به فارسی با احتمال زیاد ترجمه شده، کتاب باید خونده بشه. به مناسبت 50 سال انتشار این، خود من 51 سال پیش با این کتاب آشنا شدم از طریق هری مکداف. قبلا اینو اشاره بهش کردم و متوجه شدم که پول باران کمتر متفکر غربی هست که اوضاع کشورهای جهان سوم و از جمله کشور ما رو درک کرده باشه. من همون 1965 رفتم سر کلاس هری مکداف، اون موقع کپیتال رو در شبکه نیوشکول نیویورک داشت درس میداد، در واقع سویزی منو به اونجا فرستاد، گفت اگه میخوای آش. و بعد که از من هری مکداف پرسید که من از اهل کجا هستم، گفتم ایران، گفت باید این کتاب رو بخونی. و من خوندم و امیدوارم که عزیزان دیگه هم بخونم. به مناسبت 50 سال انتشارش، جان بلامی فاستر در 2007 مقاله مفصلی نوشته در مانتی ریویو که خوشبختانه من اینو ترجمه کردم، اخیراً پیداش کردم و بخشایش رو میخوام برای عزیزان بخونم، که ما باید راه‌های عملی و آلترناتیوی در برابر برنامه‌های ضد ایرانی و ایران فروش رو که از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شده و الان داره به اوجش میرسه، یعنی نه تنها هاشمی رفسنجانی بلکه خاتمی و اشکال دیگرش، احمدی نژاد و الان روحانی دارن پیاده میکنن، اینا ایران فروشیه، ایران رو به طرف یک قبرستان اقتصادی میبره. و باید ببینیم ما آلترناتیوی در برابرش داریم. نظریه پرباران درباره توسعه نیافتگی رو از اینجا میخوام آغاز بکنم که چه بر سر ما رفته و چه کار باید بکنیم. تشخیص این که مسئله توسعه مشکلی بسیار عمیانی‌تر دارد، یا آنچه که امروز توسعه نیافتگی، این سمیرامین هم صحبت از توسعه نیافتگی میکنه، که اینا چه بر سر ما بردن. حتی در میان روشنفکران متفکرین سوسیالیسم نیست به کلی صورت گرفت. واقعیت این است که کشورهای اروپایی بخش عظیمی از جهان را در قرون اولیه عصر سرمایه‌داری زیر استعمار خود کشوندن. از زمانی که کشتی‌هاشون را افتادن اومدن به امریکا، بعدش به هند و کشورهای دیگر رو چطور زیر استعمار خود. اما اختلاف پیگیر و سیستماتیک توسعه اقتصادی میان کشورهای پیشرفته و مستعمره مانند آنچه که بعداً ظاهر شد هنوز آنچنان آشکار نبود. درسته اینا استعمار کردن، ولی باید ببینیم که از قرن 19 هم به بعد چه اتفاقی افتاده. حالا یک سلسله آمارا هست که دلم میخواد از اینجا به بعد عزیزان دقت بکنه. در سال 1830، یعنی کمتر از 20 سال پیش، بگیم 185 سال پیش، یعنی دوران جوانی مارکس، کشورهایی که از اون جهان سوم مینامیم توان تولید 69% از کل فراورده های صنعتی جهان را داشتن. 61% از کل فراورده های جهان رو. فقط 185 سال پیش. در سال 1860 اون وقت، یعنی 30 سال بعد، دهه‌ای که مارکس مسئول نوشتن کاپیتال بود، این توان تولیدی به 36.7% کاهش پیدا میکنه از 61%. به سال 1953 که میرسیم، نزدیک به زمانی است که پل باران کتاب توسعه اقتصاد سیاسی رشد رو نوشته، این توان تولیدی به 6.5% میرسه. از 61% به 6.5% میرسه. حالا ببینید سهم چین چی بوده. سهم چین از تولیدات صنعتی جهان اصلا تکان دهنده است که در سال 1800، یعنی ابتدای قرن 19، 33.3% از کل فراورده های جهان رو تولید می کرده. 1800 چین در سال 1900 به 6.3% می رسه. به چه دلیل؟ جنگ تریاک، تسلط انگلیس که قبلا من راجبش چند جلسه صحبت کردم، که اینا رو مارکس در مقالاتی که برای نیویورک دیلی تریبیون نوشت تمام اینا رو باز کرده که دلایل این چیزا که چین که تولید کننده 33.3% از فراورده های جهان بوده چطور شد که اینجوری شد و در سال 1953 به 2.3% میرسه. همون گونه که دیوید کریستین اشاره می کند، وضع جهان سوم دوران قرن بیستم، حالا عزیزان دقت بکنن که جهان سوم در قرن 18 هم چجوری بوده. در سال 1750، یعنی وسط قرن 18 هم، هیچ نمی توانست قابل درک باشد، چرا که در آن موقع کشورهای جهان سوم تقریبا 75% از تولید صنعتی جهان رو تولید میکرد. کشورهای سقاره اروپا اصلا تولید اینجوری نداشته. به پایان قرن بیستم که میرسیم، از 75% به 15% کاهش پیدا میکنه. حالا این چینه. ببینیم در ایران. این از مقاله‌ای که مفصلی که خودم نوشتم، هر شبه که یه نقل قول مفصل از کتاب دکتر ابراهیم رزاقی من اینجا آوردم که عزیزان این دیگه در ایران قابل دسترسه، آشنایی با اقتصاد ایران، نوشته دکتر ابراهیم رزاقی، نشر نی، از صفحه 12-13. ببینیم وضعیت ما در دوره صفویان چجوری بوده. در دوره صفویان اقتصاد ایران متکی به خود و بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات آن با یکدیگر هماهنگ و منطبق با نیازهای جامعه بودند. هر کدوم از اینا یک هماهنگ بوده و یکی منطبق با نیازهای جامعه بوده. در چنین شرایطی هر گونه توسعه‌ای در هر بخش، اینا نکات اقتصادی فوق‌العاده مهمی، عزیزان دقت بکنن. در چنین شرایطی هر گونه توسعه‌ای در هر بخش آثار جاذب خود را از نظر سرمایه‌گذاری‌های القائی و جنبی بر دیگر بخش‌ها می‌گذاشت. یعنی چه؟ یعنی فرضاً کشاورزها احتیاج به بیل و کلنگ داشتن، بیل و کلنگ رو تو بازار شوشتر می‌ساختن. من خودم شاهد و ناظرش بودم. بعد اونایی که می‌خواستن این بیل و کلنگ رو بسازن، می‌بایست کسی این آهن رو از یه جایی می آورد. معدن رو بنابراین به اصطلاح به طور جنبی و به طور القایی معدن پیشرفت می کرد. بعدش که اینو می خواستن ذوب بکنن، ما تو شوشتر آهنگری داشتیم که کوره آهنگری داشتن، باد می شدن اینجوری و آهن رو ذوبش می کردن با چکش میزدن، درستش میکردن. هر کدوم از اینا به هم دیگه پیوند داره. کشاورزی با صنعت، صنعت با خدمات و غیره و غیره. در آن زمان تجارت خارجی فقط بخش حاشیه‌ای از اقتصاد ایران و عموماً دارای مازاد بود در زمان صفویه. امتیازات داده شده به خارجیان که در زمان صفویه ما میدونیم هر شبه که اون برادران انگلیسی اومدن، در این دوره بیشتر با دریافت امتیازات متقابل همراه بود، نه اینکه یک جانبه مثل زمان قاجار که بعدن شد. و پویای اقتصاد ایران که صادراتش قالی، ابریشم، بافته‌های ابریشمی و دیگر تولیدات صنعت پیشوری بود و وارداتش را پارچه‌های پشمی، نخی، سرب، قلع، ادویه و شکر، عطریات و غیره تشکیل می‌داد. یعنی بیشتر فرآورده‌های صنعتی را صادر می‌کرد، فرآورده‌های اولیه را وارد می‌کرد. از چنان بنیان‌هایی برخوردار بود که شکوفایی صنایع داخلی و کسب مازاد تجاری را موجب می‌شد. برای همینه که اصفهان درست میشه با اون عظمت. در اوائل سده 19 کشورهای استعمارگر روسیه و انگلیس با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی حاکم بر ایران و عقب ماندگی نسبی اقتصادی آن، حالا من به دنبالش توضیح میدم که فرضاً همین آخوندا، همین آخوند مجلسی چه نقشی در نابودی سلسله صفوی داشته. همین آخوند مجلسی که الان جمهوری اسلامی ببین چه تجلیلی ازش میکنه، چه نقشی در بدبختی کشور ما، همینطور که بعداً آخوندهایی مثل عرشبت که شیخ فضل‌الله نوری داشتن و بعدش دنبالش خمینی چه نقشی در نابودی کشور ما داشتن. عقب ماندگی نسبی اقتصادی آن معلومه که از شمال به جنوب و شرق کشور شروع به دست‌اندازی ارضی و تشدید دخالت در امور اقتصادی و سیاسی ایران کرد. تغییر تأمین مواد اولیه و ارزان برای صنایع قوه توسعه در اروپا و فروش مازاد تولیدی این صنایع، رفتن زیر دولت‌های استعمارگر روسیه و انگلیس را بران داشت تا بازار بسته اقتصاد ایران را با نابودی صنایع آن به روی خود بگشاید. حالا چطور شده؟ خود من یه مقدار از زبان یروان ابراهامیان اینو توضیح میدم. به رغم همه شکست‌ها، غارت‌ها و چپاول‌ها و کشتارهایی که مردم ایران در قرون پیش از دست مهاجمین خارجی و بسیاری از حکام فاسد مستبد و تاریک‌اندیش داخلی متحمل شدن، که همه بعضی از این وطن فروشا فرهنگ ایران اینطوره، آب و هواش اینطوره، کم آبی داره، عرشبچه و غیره و غیره، علی رغم تمام این مستبدا و تاریک اندیشا، وضع مردم تا ابتدای قرن 19 چنان بود که یک ناظر خارجی پس از گشت و گذار وسیع در کشور شرایط ایران را چنان چنین توصیف میکنه. من این از ایران بین دو انقلاب یروان ابراهامیان گرفتم. عزیزان ببینید تک تک اینا حتی در اوائل قرن 19 در زمان قاجار، این ناظر خارجی که یه انگلیسیه که یروان ابراهامیان ازش نقل قول میکنه، میگه زارعین کسانی هستند که استبداد حاکم بیش از همه بر دوش آنان سنگینی میکنند. با این همه خانه های آنها نسبتاً راحت و تمیز و معمولاً مقدار کافی نان گندم، قدری ماش و گاه سوپ گوشتدار، آبگوش یا خورش. در اون زمان انگلیس از اینم عقب افتاده تر بوده، حتی انگلیس. حالا ممکنه این یه مقدار اغراق باشه، ولی بسیاری از کشورهای اروپایی همین خورش و گوشت رو نداشتن. و پلو در اونجا میتوان یافت. زن، بچه ها و مرد خانه لباس کافی، گرچه نه چندان قشنگ، به تن دارن. در واقع سطح دستمزد بالا، سطح دستمزد بالا دلالت بر سود بالای کشاورزی دارد. در این حال که قیمت مواد غذایی ارزان است. این اوائل دوران قاجاره. خود من ادامه میدم. سیر قحطرایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران در واقع پس از شکست نظامی این کشور از روسها و تحمیل دو قرارداد سنگین گلستان 1813 و ترکمانچای 1828 به ایران و به ویژه پس از امضای قرارداد پاریس، کمتر کسی توجه به این قضیه 1858 زیر فشار ناوگان دریایی انگلیس و تهدید نظامی آن کشور به اشغال جنوب ایران تهدید کردن، برای که ناوگان انگلیس توی خلیج فارس بود، همینطور که الان خلیج امریکایی شده، ناوگان پنجم چرا اونجاست؟ اثر نابودگر این قراردادها، هر کدوم از این نکات برای عزیزان دقت، تنها با جدا کردن بخش‌های وسیعی از خاک ایران پایان نمی‌گیرد. ویرانگرترین بخش این قراردادها مواد مربوط به تعرفه گمرکیه. اینا برمی‌گرده به امروز روز. همین هاشمی رفسنجانی، همین خاتمی، همین احمدی نژاد، همین روحانی، تعرفه های گمرکی که صنایع دستی و کارگاهی ایران را در برابر فرآورده های صنعتی ارزان قیمت انگلیسی و روسی ضرب پذیر می کرد. طبق این قراردادها کشور غالب و تجار آن امتیاز تجارت هر نوع کالا و معافیت از حقوق گمرکی را جز یک بار هنگام ورود یا خروج به دست آوردن. اینه که ایران رو به نابودی کشید. این همه در شرایطی بود که کالاهای تولید شده داخلی در ایالات و شهرهای مختلف با عنوانهای گوناگون مثل راهداری، دروازه‌بانی، نواقلی، زمان خود من هنوز ما در شوشتر هم نواقلی داشتیم، چند بار عوارض دریافت می شد و همین امر امکان رقابت خرد کننده کالاهای خارجی را با کالاهای ایرانی فراهم می کرد. این هم من از کتاب دکتر رزاقی گرفتم. حالا ببینیم نتیجه همه اینا چی می شد. از زبان یروان ابراهامیان، شکست نظامی منجر به دادن امتیازات سیاسی شد. جنگ ببین چه کار میکنه. من به عزیزان عرض کردم که فقط ایران نه، موقعی که پرتغال از انگلیس شکست خورد، قرارداد متوئن 1703 بهش تحمیل شد و پرتغال را تبدیل به این کشور عقب افتاده کرد در اروپا. انگلیس اونطور پیشرفت کرد. مسئله فرهنگ نیست، مسئله مذهب نیست، مسئله آب و هوا نیست، مسئله جنگ به اقتصاد سیاسیه، مسئله زوره، مسئله روابط نظامی و سلطه و تابعیته. شکست نظامی منجر به دادن امتیازات سیاسی شد. امتیازات سیاسی موجب تسلیم اقتصادی گردید. به چه دلیل اینا قائم مقام رو، عباس میرزا رو، امیر کبیر رو از پیش و پاشون ور می‌دارن، مصدق رو از پیش و پاشون ور می‌دارن؟ به این دلایله. امکان نداره اینا کسی رو که میهن دوست باشه بذارن جان سالم. باید خمینی رو بیارن، یک میهن فروش رو بیارن، باید دکتر مصدق رو بردارن و فضل الله زاهدی رو بیارن، باید ایمده رو در شیری بردارن و پینشها رو بر بیارن. همینطور الان در عرشبت آرژانتین، در عرشبت برزیل و امثال هم فاشیست های وطن فروش رو به قدرت برسونن. تسلیم اقتصادی راه را برای رخنه اقتصادی باز کرد. رخنه و نفوذ اقتصادی با تخریب و نابودی صنایع دستی و کارگاهی موجب از همگسیختگی اجتماعی گردید. فرهنگ از کجا میاد؟ از گسیختگی اجتماعی به وجود میاد. بنابراین شکست نظامی باعث تسلیم اقتصادی میشه، تسلیم سیاسی میشه و باعث از هم گسسته. الان ببینید فرهنگ مردم ایران اوائل انقلاب چی بوده؟ من در جواب فرهنگراها حتی زندیات محمد مختاری که تو کتاب بسرا عرصبت که انسان در شعر معاصرش بهش گفتم چطوره که شما راجب فرهنگ ایرانی ها صحبت میکنی؟ ابتدای انقلاب مردم نفت در خونه ما میوردن، ما نمیدونستم کی نفت آورده. زمانی که نفت گیر نمیومد دو تا تاکسی که به هم میزدن روگوشو میکردن میرفتن. موقعی که خمینی قدرتش رو چش کرد شکم هم دیگر رو پاره میکردن، مردم دوست شدن، مردم متقلب شدن، مردم به فساد تباهی و اعتیاد کشیده شدن. حکومت این کار رو میکنه وگرنه مردم یه فرهنگ ثابت ندارن. انگلیس ها پس از نفوذ در دربار و تسلط سیاسی بر ایران در سراسر قرن 19 به طور حساب شده ای از هر گونه توسعه سیاسی و اقتصادی که امکان ایجاد شرایط لازم برای وقوع انقلاب صنعتی درونجوش را چرا صحابی رو نذاشتن؟ چرا خمینی صحابی رو برداشت؟ جبهه ملی رو برداشت؟ چون دوست مهندس صحابی صحبت از انقلاب صنعتی درونجوش میکرد، نمیتونستن تحملش کنن. محتوای اساسی روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 کتاب 8 جلدی محمود که به عزیزان پیشنهاد کردم خونده بشه چیزی جز این نیست. آنان در این حال که از عناصر مرتجع و شفاکی چون آقاخان نوری، میرزا آقاشی برای رسیدن به مقام صدارت عظما پشتیبانی می‌کردن، نوکراشون توی این نوشته هایی که بی بی سی داده بیرون دلم میخواد همینجا چون سر بزنگاه باید این چیزا مطرح بشه عزیزان دقت بکنم. یه دفعه من میپرم از شاخه به شاخه ولی لازمه. از گزارش بی بی سی پاک روان که رئیس سواک بود هم زمانی که خمینی رو دستگیر کرد هم زمانی که خمینی کشتش بالاخره. پاک روان در خرداد سال 1342 آیت الله خمینی را دستگیر کرده بود. او چند بار نذاشتن که گرد گل به چهره آقا بشینه، بردنش در قیطریه، بعدش هم فرستادنش نمک زده گذاشتنش تو ابتدا ترکیه و بعدش هم عراق. او چند بار در قیطریه تهران در منزل بازاری معروف حاج غلام حسین روغنی برای صرف نهار و گفتگو به دیدن آیت الله خمینی رفته بود. این آقا را که گرفته بودن بردنش اونجا تو منزل حاج غلام حسین روغنی. پاکسوان خاطرات آن دیدارها را حالا به این عزیزان دقت بکن. در عصر 27 دی 1357 یعنی 15 سال بعد دوباره رئیس سواک پاک روان با دوست قدیمیش چارلز ناس که معاون ویلیام سولیوان سفیر امریکاست، آقای پاک روان دوست آقای چارلز ناس، یعنی تمام گزارشات سواک و آنچه در ایران میگذره هفته به هفته یا روز به روز به سفارت امریکا میداده سلشتر پاک روان. معاون سولیوان در میان گذاشت که بلا فاصله گزارش سلشتر پاک روان به واشنگتن این طور مخابره میشه. تیمسار میگوید، یعنی تیمسار پاک روان، از هر جلسه ملاقات با خمینی با خاطری آشفته و پریشان بیرون می آید. او میگوید شکی نیست که خمینی جذبه عظیمی دارد و سخنگوی زبردستی است ولی به اصول اخلاقی پایبند نیست. شدیداً جاه طلب است و تمام عوارض ابتلا به روانگسیختگی سکیزوفرنیا در وی دیده می شود. بنابراین پاکروان دقیقاً تشخیص داده که خمینی کیه. حالا برای معاون سفیر امریکا داره توضیح میده که اینو به واشنگتن گزارش بده که خمینی کیه. پس از مدتی تأمل برای یافتن اوصاف دیگر خمینی، پاکروان میگوید فکر میکند شیطان در قالب خمینی تجسم پیدا کرده است. حالا ببینید پاکروان که رئیس سواکه این گزارشات رو به معاون سفیر امریکا میده که مثلا ذوق دولت امریکا رو از خمینی برگردونه. پاکروان متوجه نیست که اینا تمام تعریف برای خمینیه، برای دولت امریکا، برای اینکه دولت امریکا دقیقا چنین شخصی رو میخواد، برای اینکه امریکا وطن فروشترین، جاه طلبترین، فاسدترین، شقیترین آدم ها رو میخواد. پاکروان که رئیس سواکه متوجه نیست که این چیزهایی که داره میگه اتفاقا دولت امریکا رو بران میداره که حتما خمینی به قدرت برسه. اینا چون این آدم هایی رو میخواد. همینطور که در حشف و نابودی قائم مقام و امیر طریف نقش مؤثری بازی کردن، اولش از کی؟ در قرن 19 دفاع کرد، از آقاخان نوری و مرزا آقاشی. یعنی همینطور که در شیلی، در برزیل خانم روسف رو میتونن تحمل بکنن، خیر، باید این فاشیستی رو که عبردنش که خودش تا خرخره تو فساد و لجن و تباهیه، آیا میتونن چاوش رو تحمل بکنن؟ خیر، باید یه فاشیست دیگه ای بجن. فقط در ایران نیست، اینا اینجوری هم. و از این در دلیل خشم، حالا خشم نمایندگان انگلیس چی بوده؟ از عباس میرزا و قائم مقام این بود که این دو برای تأمین بودجه اصلاحات خود که تا اواسط قرن 19 واقعا اینا میخواستن تا زمان امیرکبیر میخواستن کاری بکنن. خیال بستن تعرفه گمرکی در کالاهای واردی روس و انگلیس و گرفتن کمک‌های علمی تکنولوژی از فرانسه و اتریش داشتن. انگلیس اولین کاری که میکنه گروه جنرال گاردن رو که میخواستن صنایع فرانسه رو بیارن، اتریشی ها میخواستن به تکنولوژی ما کنن، اولین کاری که کردن اینا رو بیرون کردن. بنابراین اینه که بر سر کشور ما اینجوری ببردن. حالا برمیگردم دوباره به این مقاله. هر شبت که همه اینا رو من صحبت کردم از این مقاله که در قرن 19 هم چون چجوری بوده، جهان سوم چجوری بوده، و بعد رفتم رو کشور خودمون که چجوری بوده و چه بر سرش اومده. حالا پس از جنگ دوم جهانی در نتیجه فروپاشی سیستم استعماری فکر میکردیم که یه راهی برامون باز بشه. دکتر مصدق اومد، کشورهای جدیدی به سرعت پا به عرصه وجود گذاشتن و دولت‌های سرمایه‌داری اصلی زیر فشار جنگ سرد و وجود شوروی لازم دیدن این کشورهای تازه آزاد شده به این کشورها وعده پیشرفت بدن. پیروزی انقلاب چین در سال 1949 چالش بزرگی پیش روی نظام امپریالیستی گذاشت. حالا ببینید چه اتفاقاتی میفته. چون من خودم دهه 60 درگیر این قضایا بودم، دلم میخواد این از این رو کسب و کار تمام عیار و جدیدی در مورد تئوری های اقتصادی توسعه و مدرنیزاسیون سیاسی اجتماعی به وجود آمد تا جای بحث های گذشته درباره جنبه تمدن بخش استعمار در قرن 19 هم عزیزان میدونن که اونا میگفتن که کشورهای جهان سوم یه مش وحشی و عقب افتاده قرون وسطایی هست، ما باید بریم اینا رو متمدنشون کنیم، اینا یه مش وحشی هست. این تئوری هاشون در قرن 19 هم بود. بعد از جنگ دیگه نمیتونستن این تئوری ها رو به مردم بقبولونن. مردم بیدار شده بودن، مردم فرصت در کشورهای جهان سوم، در اندونزی، در ایران، در چین، در مجری در تمام این کشورها در امریکای لاتین مردم دوباره به پا خواسته بودن، از ضعف امپریالیسم استفاده کرده بودن. حالا ببینیم تئوری های جدیدی آوردن. در معروف ترین کتاب، کتاب رایج در زمینه توسعه که در سالهای بعد از جنگ به چاپ رسید، اینا رو من خودم، کتاب مراحل رشد اقتصادیه، نوشته دبلیو دبلیو راستوف. وقتی که من اومدم هنوز دبلیو دبلیو راستوف مشاور اصلی کندی بود و اون موقع در واقع از دانشگاه هاروارد فکر میکنم پرتابش کردن به دانشگاه تکساس فکر میکنم و بعد اصلا فراموش شد، که زیر عنوان آن به طور چشمگیری عبارت از، خوب یادمه، یک مانیفست، نان کامیونیست مانیفستو، یعنی این کتاب رو در برابر مانیفست مارکس نوشته بود، که در این کتاب راستوف شرح میداد که تمام کشورهای جهان ناچارن از پنج مرحله بگذرن، مراحل رشد. همین کسی بود که در واقع در زمان کندی فرزن به شاه پیشنهاد کرد که اصلاحات ارضی بکنه و امثال هم. در زمان کندی بود که اصلاح شاه رو وادارش کرد یه مقدار اصلاحاتی بکنه و اصلاحات ارضی. ببینیم این پنج مرحله چیه. یک، جامعه سنتی که میگفتن اینا مثلا عقب افتاده. دو، مرحله آمادگی برای جهش. سه، مرحله جهش. جهش رو که من نوشتم لغت تیک آف، تیک آف زمانی که هواپیما از زمین دیدن سرعت میگیره بعد تیک آف میکنه. لغت معادلی ما نداریم، من جهش در حقیقت ترجمهش کردم. چهار، حرکت به سوی بلوغ. پنج، دوران مصرف در مقیاس وسیع. حالا نمیرسیم امروز، من اینا رو باید زمینه های تئوریک شما میخوام باز بکنم که دیدگاه راستوف و در واقع بعدش ما میدونیم نئولیبرال ها میان و مکتب شیکاگو که دولت روحانی از زمان هاشمی رفسنجانی چطور به اصطلاح اقتصاد کشورهای جهان سوم رو به طرف قبرستان برده و میبرن. بدیهی است که در چنین روندی مرحله تعیین کننده شرایط آمادگی برای جهش باید باشه. موقع که آقای راستوف دبلیو دبلیو راستوف میگه، ببینیم شرایطش چیه. مرحله که در آن بنیادهای فرهنگی و تکنولوژیک انقلاب صنعتی پایه‌گذاری میشود و نیز خود مرحله جهش که طبق نظریه راستوف در درجه اول با افزایش ناگهانی پسندازها. حالا از جان دقت بکنن که من از یه مفهومی به اسم economic surplus یا مازاد یا مازاد اقتصادی صحبت کردم. میگه که پسندازها از 5% باید به 10% برسن. راستوف اینجوری میگه که در واقع همون انباشت اولیه سرمایه است. اگه اینطور بشه اون وقت نتیجه نهایی مورد تردید اون نبود که آره اینا از این مراحل میگذرن و به غرب میرسن. اما سؤال واقعی این بود که این کشورها چه موقع از مراحل ذکر شده میگذرن. راستوف اینطور استدلال میکرد که برای سرعت بخشیدن به مرحله آمادگی برای جهش باید فرهنگ غرب، مهارت‌های غرب و سرمایه غرب به آنها تزریق شود تا بر سکون فرهنگی اقتصادی گذشته خود فائق آید. نکات رو عزیزان دقت بکنید. کتاب اقتصاد سیاسی رشد در واقع پلباران در برابر این کتابش رو می‌نویسه. این نظریات غالب را به چالش می‌گیره. استدلال اون بود که شیوه رخنه امپریالیسم در کشورهای توسعه نیافته چنان بوده است که بافت اجتماعی پیشین این کشور را، این کشورها را نابود و توسعه بعدی آنها را دچار انحراف اختلال می‌کنه. من از زبان بازم دکتر ابراهیم رزاقی تمام اینا رو باز کردم که چرا این راهی را که فرزن دبلیو دبلیو راستو اون زمان نشون داده و یا بعدن نئولیبرال ها مثل سم قاتله برای کشورهای جهان سوم. اینا رو دکتر رزاقی در اون 4 تا مقاله معروفش باز کرده، الگویی برای توسعه اقتصادی ایران که شیوه رخنه امپریالیسم در کشورهای توسعه نیافته چنان بوده است که بافت اجتماعی پیشین این کشورها رو نابود، گذشته رو ازشون میگیره ولی آیندهی بهشون نمیده، وسط زمین و آسمون معلق میشن. در نتیجه هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر سیاسی یک وضعیت شیرگاف پلنگ. به ایران امروز عزیزان نگاه بکنن که از یه طرف دخترها میرن موهاشونو بور میکنن، خالکوبی میکنن، حلقه از گوش و دماغ و پستون و ناف و زیر نافشون میگذرونن برای اینکه میخوان متمدن بشن، از یه طرف دیگه 50% از مردم زیر خط فقرن. اینو بهش میگن شیرگاه پلنگ. جوانا میرن زیر ابرو برمیدارن، از یه طرف دیگه کار ندارن، معتادن، فحشا، هم بین دخترها و هم پسرها گسترش پیدا میکنه. اینو میشودن شیرگاه پلنگ. گذشته رو از ما میگیرن، تمام چیزهای خوب رو از ما میگیرن و لجن و کثافت به ما میدن. در کشورهای تو چنان بوده است که بافت اجتماعی پیشین این کشورها نابود و توسعه بعدی آنها رو دچار انحراف و مسخرگی کرده است. نتیجه این پدیده به وجود آمدن شرایط پایدار وابستگی است. طبق این استدلال کشورهای توسعه نیافته از جهت تقسیم کار جهانی به طور سیستماتیک به حساب شده زیر تابعیت کشورهای پیشرفته قرار گرفتند. بدیهی است که پل بران نخستین کسی نبود که چنین استدلالی رو، بلکه کسای دیگه مثل خوزه، کارلوس، ماریته گوی و غیره و غیره. حالا قبلش هم توسط تمام اینا، توسط پال پریبیش، یکی از اقتصاددونای معروف شبکه آرژانتینی بوده که اینا رو باز کرده. پریبیش به وابستگی خارجی کشورهای محیطی به کشورهای مرکزی شبکه، و این نوع توسعه نیافتگی به هیچ رو شبیه عقب ماندگی دورهای قبل نبوده. درسته ما در اون زمان فرزن یه آبگوشتی مردم داشتن، یه ذره ماست داشتن، یه ذره نون داشتن، ولی تمام کشورهای اروپایی هم همینجوری بودن. بنابراین این عقب افتادگی با اون عقب افتادگی فرق میکنه. حالا کنفرانس سال 1995 باندون چطور با شکست روبرو شد؟ که سوکارنو میخواست به وجود بیاره، دکتر مصدق میخواست برای شرکت بکنه، آسیا که تمام کشورها به اصطلاح چیزای افریقایی درش در اندوزی جنبش غیر متعهدها رو پاست. این سرآغاز ظهور دیدگاه مشخص کشورهای جهان سوم درباره امپریالیسم. حالا پل باران همه این نظرات رو به صورت نقد مارکسی و منظمی در برابر ایدئولوژی توسعه اقتصادی بورژوایی قرار داد به پیش. مسئله ای که بیدرنگ مطرح می شود، من مجبورم یه مقدار بپرم در این که صبح به شرا وقت نیست. این مقاله رو من در به شرا سایت خودم mmohit.org خواهم گذاشت. خوشبختانه حالا یه سلسله مقاله رو که پیدا کردم داره تایپ میشه و امیدوارم بذارم توی چیز. در آستانه عصر مدرن، چه در آسیا و چه در اروپا، نظام‌های پیشین سرمایه‌داری در حال پوسیدگی و متلاشی شدن بودند. سمت و سوی عمومی حرکت در همه جا یکسان بود. پل باران در راستای بحث مارکس استدلال می‌کند که فرضاً اگر مارکس یه چیزی میگه در مقدمه جلد اول کاپیتال، میگه که آنچه که در کشورهای صنعتی میگذره آینه ایست از آنچه کشورهای عقب مانده تر باید باشن. در واقع یعنی کشورهای عقب افتاده هم به اونجا میرسن که در واقع هم بعدن به اصطلاح کاملا این حرف مارکس به چالش گرفته میشه، برای اینکه کشورهای به اصطلاح پیشرفته صنعتی میرن و اینا رو استعمار زیر استعمار خودشون میبرن و باعث عقب ماندگیشون میشن. نه تنها نمیشن انقلاب صنعتی در این کشورها صورت بگیره، بلکه در حال وابستگی نگرشون میدارن. هر شبت که من باید برم روی اینه که به آلترناتیو برسیم. قدرت تحلیل پل باران ببینیم در کجاست. در طرح مفهوم مازاد اقتصادی اکونومیک سرپلس هست. او با طرح این مفهوم میخواست با این دلم میخواد برسم به جایی که ببینیم دولت روحانی یا دولت احمدی نژاد چه کار کردن و چه کار دارن میکنن. او با این مفهوم میخواست با این ایدئولوژی غالب و تکراری مقابله کند که گویا عوامل چون کمبود سرمایه و مهارت فنی و یا زیاده جمعیت میتواند عملکرد اقتصادی نارسا و ضعیف کشورهای توسعه نیافته را توضیح بدهد. مثل اینکه ما سرمایه نداریم، توان فنی نداریم، باید متوسل بشیم به چیز. حالا تعریف پلباران از مازاد اقتصادی عبارت از تفاوت میانه بازده اقتصاد و مصرف آن، یعنی آوتپوت و اینه که کل به اصطلاح عرض که تولیدات چه خدمات و چه به اصطلاح تولیدات صنعتی مجموعه شون چیان و چقدر جامعه مصرف میکنه. آنچه که باقی میمونه مازاد اقتصادی. او سه نوع مازاد اقتصادی رو تعریف میکنه. از اینجاست که وارد مسئله ظریف و مهم میشیم. یکی مازاد اقتصادی واقعیه که در هر کشوری وجود داره. یکی مازاد اقتصادی بلقوه است، پتانسیل. یکی مازاد اقتصادی با برنامه است که در حقیقت در یه سیستم سوسیالیستیه. مازاد اقتصادی واقعی عبارت از تفاوت میان بازده جاری جامعه و مصرف جاری آن است. همین حالا این همون بازده یا پسنداز است که در تئوری‌های اقتصادی از آن نام برده می شود و چنین مازاد واقعی و تحقق یافته در کشورهای توسعه نیافته با این مفهوم کاملا ناچیزه و در نتیجه منجر به این برداشت می شود که مسئله این کشورها کمبود سرمایه است یا نبود مزمن مازاد یا پسندازه، در حالی که ما یه مازاد اقتصادی دیگه ای داریم. مازاد اقتصادی بالقوه چنین تعریف می شود: تفاوت میان بازده اقتصادی در شرایط طبیعی و سطح تکنولوژی که ما عیان فرضاً همین الان در ایران که می تواند با کمک منابع تولیدی قابل استفاده به دست آید و آنچه مصارف اساسی در نظر گرفته می شود. تفاوت میان بازده واقعی و بالقوه را با داده های آماری زیر می توان دریافت. این نکته اصلی که من می خواستم باز بکنم با عزیزان. چند دقیقه که مونده می خواهم صرف این بکنم. ببینیم ما بازده مازاد اقتصادی واقعی ما الان فوق العاده پایینه، ولی ما یه مازاد بالقوه میتونیم داشته باشیم. که اینا چیه؟ یک، مصرف بیش از اندازه جامعه. چرا باید ما این همه جامعهمون مصرفگرا باشیم؟ دکتر ابراهیم رزاقی یکی از نکات فوق العاده پر اهمیتی رو که مطرح میکنه توی نوشته هاش اینه که این هاشمی رفسنجانی که اینطور به مشرف گرایی دامن زده، این باعث وطن فروشی میشه، این باعث نابودی کشور میشه. به چه دلیل این همه ما لمبرگینی و پرش و 4 میلیارد دلار وسایل آرایشی وارد ایران بکنیم که یه ماش از این دختر و پسرهای چیز برن تو این فروشگاه ها چیز بکنن، واشون رو بور بکنن همینطور که گفتم. بنابراین جلوی مصرف بیش از اندازه جامعه باید گرفته بشه، به نیازهای اصلی جامعه باید رسیدگی بشه، به نون و غذای مردم باید رسیدگی بشه. 2، اتلاف بازده در اثر وجود کارگران غیر مولد. شما هر خیابون تهران که میره چند تا بانک هست، اینا مولد هم، اینا انگل هم، تمام انگل هم. اینایی که تو اداره هستن ولی کار نمی کنن و حقوق های میلیاردی چند ده میلیونی می گیرن. 3، اتلاف بازده در اثر سازماندهی غیر عقلانی دستگاه های تولیدی. و 4، اتلاف بازده در اثر بیکاری آشکار و پنهان. این همه بیکار شما دارید. پس ما اگر اینا جنبه سیاسی داره، یعنی اگر یک دولت مردمی و انسانی بر سر کار بیاد میتونه اینا رو در واقع با مازاد اقتصادی بالقوه میتونیم داشته باشیم و در نتیجه احتیاج نداریم که بریم از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و یا از این بانک های غارتگر جهانی قرض بگیریم. بنابراین خیانت این دولت ها یعنی هاشمی رفسنجانی و امثال هم باز کردن دروازه های کشور به روی این کاله های غیر لازم و غیر ضروری بوده، فرهنگ مصرفی رو این طور چیز از بالا بردن، جوانای ما رو به مصرفگرایی و به تجمل پرستی تشویق کردن. اینا وطن فروشیه، اینا میهن فروشیه و در نتیجه جلوی اینا باید گرفته بشه. مازاد ارشوت که نوع سوم که عبارت باشه از مازاد با برنامه که در کشورهای سوسیالیستی خیلی هاشون پیاده شده در زمان شکوفاییشون، که البته به دلایل سیاسی بازم چیز نتونستن تا آخر راه برن، ولی اون اگر ما بتونیم مازاد اقتصادی رو، اینا دیگه جنبه سیاسی داره، یعنی بستگی به این داره که کی در قدرت باشه. فرضاً کاری که دکتر مصدق میخواست بکنه این بود که میخواست جلوی این چیزهای به اصطلاح مصرفگرایی رو از بین ببره و نیازهای واقعی جامعه رو، یا در 8 سال اول زمانی که فرضاً مهندس موسوی بوده یه مقدار زیادی به اصطلاح نیازهای اولیه جامعه رو از طریق فرضاً کوپن، درست کوپن بود که اینا بهش ایراد میگرفتن که اقتصاد رو کوپانی کردی، در اینکه اگه اقتصاد بازار بود 50-60% از مردم گرسنه نموندن. در نتیجه میخواستم راجع به مازاد اقتصادی بالقوه با عزیزان صحبت بکنم که اینا جنبه های سیاسی داره و ما میتونیم با جلوگیری از ورود این کالاها با کمک به صنایع پایه‌ای خودمون، به دامدارای خودمون، به کشاورزان خودمون، با یه سیاست عقلانی، با ایجاد سرمایه گذاری در این صنایع کوچک و متوسط و از بین بردن بیکاری. فکر نکنن عزیزان که فقط این در ایرانه. من الان نمیرسم که اخبار امریکا رو بخونم و برای عزیزان توضیح بدم که در خود امریکا هم همینطوره. در اثر همین بیکاری های گستره و بیکاری پنهانی پاره وقت، تمام این آمار رو که میدن بسیاری از این کارهایی که به وجود میاد یا نیمه وقت یا پاره وقته و یا اگرم گیر بیارن حقوقش به اندازه کافی برای بالا بردن قدرت خرید نیست و در نتیجه همه اینها مازاد اقتصادی رو از بین میبره. فرقش در اینه که در کشور ارباب اینها یعنی امریکا، چون فعلا اینا دلار سروره در حقیقت چیزه، اینا توانشو دارن که همینجوری به اصطلاح پول قرض بکنن، هم از خارجی ها و هم از سرمایه‌دارای داخلی، و همجوری پول چاپ بکنن. ما که توان اینو نداریم، در اینکه کشور به فقر و نابودی کشیده میشه. برای همینه که این عزیزی که نامه نوشته میگه که کشور ما دچار بحران عمومی اقتصادی، سیاسی، آب، محیط زیستی، معیشتی و رو به فروپاشی است. نامه یک همین امروز به دست من رسیده و بازگشتش به شرایط ما قبل بحران توسط حکومت مستقر امری محال است، مگر با انقلاب به دیگرگونی و تغییر روبنای سیاسی موجود. روبنای سیاسی موجوده که نمیذاره مازاد اقتصادی بالقوه پا بگیره، یعنی انباشت اولیه. و امپریالیست در زمان خود شاه داشت انباشت اولیه سرعت میگرد، فقط به این دلیله که شاه رو برداشتن که با عراق نجنگی، بلکه به اصطلاح تمام این چیزها رو خصوصی نکرده بود و داشت انباشت اولیه داشت سرعت میگرد. به محضی که به اصطلاح آبی از آب تکان خورد، تمام به اصطلاح سلطنت طلبه هرچی ثروت بود از کشور خارج کردن، همینطور که الان داره خونریزی میشه. یعنی مازاد بالقوه دائم توسط امپریالیسم در تمام کشورها، مازادهای بالقوه تمام میاد به کنار دریای مدیترانه قصر میخرن، توی نیویورک آپارتمانهای 10 میلیون 100 میلیون دلاری میخرن و غیره و غیره. نمیذارن در کشورهای دیگه مازاد اقتصادی بالقوه، یعنی انباشت اولیه. اینا احتیاج به یک تغییر سیاسی. مشکل کشور ما یک مشکل سیاسی در درجه اول و نه اقتصادی. و موقعی که مشکل سیاسی حل شد، مشکل اقتصادی به دنبالش حل میشه. من واقعا فرصت نمی کنم که اخبار امریکا رو از مقاله حالا هفته آینده اریک مارگولیس از هر شبه که روزنامه نگارای معروف و جا افتاده امریکا است که در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس هفته جون اومده، میگه که امریکا دارد از هم فرو میپاشه، از هم میپاشه. امریکا is falling apart. چیه؟ داره زیر ساختای امریکا رو میگه. هر کس در این کشور بزرگ مسافرت کنن این را میدانه. این شهر بزرگ نیویورک رو داره میگه در هم فرو ریخته، یعنی is crumbling. من لغت انگلیسی رو میگم که فکر نکنن عزیزم من در ترجمه به اصطلاح چیش کردم. میگه من جرأت نمی کنم زیر این تونل هایی که زیر رودخانه هاتسون و ایست ریور هست مسافرت بکنم، برای اینکه ممکنه اصلا فرو بپاشن. فقط ایران نیست، در خود امریکاش هم همینطور. ایران احتیاج به این داره که با تغییر روبنای سیاسی موجود تا بتواند طی پروسه اصلاحات علمی صنعتی و فناوری و اصلاحات و رشد اقتصادی دست پیدا بکنه. تمام این نقل قولهایی که من آوردم از دکتر رزاقیه، دکتر فرشاد مؤمنی همین پیشنهاد، دکتر حسین رافعت، دیگران، اقتصاددونای برجسته و میهندوشی ما داریم. اینایی که الان در دولت روحانی هستن میهن فروشن. فقط طیب نیانش شما ببینید این آدم خودفروخته ضد بشر عرض شود که وزیر کشورشون میگه علت این که این همه اعتیاد، این همه فحشا، این همه چیزا هست دلیل جغرافیایی داره، چون ما یک کشوری هستیم که اقوام مختلف و ادیان مختلف. این وزیر کشور یک وطن فروش واقعا. اینا دشمنان قسم خورده یه ملتی به نام ایرانه، کشوری به نام ایرانه. مردم ما باید بدونن که اینا چیان و چیان و واقعا فکر اساسی باید بشه. حال این 20 چند دقیقه‌ای که مونده، امیدوارم که هفته آینده مخصوصا راجع به این آقای تاج‌زاده ببینید چه مقاله‌ای در مدح و ثنای خمینی نوشته بود. حالا باز میکنم که خمینی کیه و چطور اینا جاده صاف کنه قدم به قدم به طور حساب شده و دقیق باعث قدرت گیری شدن و فساد و ریشه فساد از اونجا آغاز میشه، از شخص خمینی که واقعا دچار روان گسیختگی یعنی اسکیزوفرنیا به جون ملت ما افتاد و چه کرد بر سر این ملت چی آورد. هنوز امام ایناست تا نریم به ریشه ها مسئله کشورمون نمیتونیم حل بکنیم. نکته دیگه عبارت از اینه که تمام اینا که مشموش میکشن برای نزدیکی به امریکا باید بدونن که امریکا نوکراش رو همون بلایی رو به سرشون میاره که بر سر شاه آوردن، بر سر پینوشه آوردن، بر سر سوهرده آوردن، بر سر حسنی مبارک آوردن، بر سر بن علی آوردن. مثل دستمال کاغذی تا زمانی که به دردشون میخوره ازش استفاده میکن، بعد میندازنش تو توالت. همه اینا رو انداختن تو توالت. درسی باشه برای سلطنت طلبا که هنوز صحبت از هنوز طرفدار چیزن، یا اصلاح طلبا که مشمش میکشن برای این که عرشبت که عزیز دردونه ی امپریالیزم بشن. برمیگردم به گرونزیسه، دوباره باید به ریشه ها بریم. فقط کافی نیست که به اصطلاح اوضاع امروز باید باز بشه، ولی در این حال باید به ریشه ها هم بریم. من از مقدمه گرونزیسه شروع میکنم. موضوعی که پیش روی ماست و با آن آغاز میکنیم تولید مادی است. بعد من خودم اضافه می کنم این که مارکس مطالعه خود را از تولید آغاز می کند نشان دهنده انسجام و پیگیری شیوه تفکر او راجع به مطالعه همه جانبه انسان و جامعه انسانی است. می دانیم که هستی انسان با دست بردن در طبیعت و کار آغاز می شود. اینا رو من قبلا صحبتشو کردم که چطور انسان دست میبره در طبیعت و طبیعت رو تغییر میده و شروع میکنه به تولید و در واقع کار انسان رو میآفرینه، یا به عبارتی کار انسان رو میآفریند و کار یا پراکسیس از هستی انسان جدا نیست، از آغاز تاریخ بشر وجود داشته و تا ابد وجود خواهد داشت و تغییر در شیوه تولید، وسایل تولید، روابط تولید و غیره در این اصل تغییر به وجود نمی آورد. شیوه توزیع، گردش و مصرف نعم زندگی هر چه باشد در این اصل و واقعیت یعنی تأثیر و تأثیر انسان، عزیزان دقت بکنند که انسان دست میبره در طبیعت، طبیعت رو تغییر میده، بلافاصله اون طبیعت تغییر یافته رو خودش اثر میذاره و خودش رو تغییر میده. این دور تسلسل به طرف یک مارپیچ دایره ای نیست، بلکه یه مارپیچ به طرف صعوده. بعضیان عرض کردم که از نظر فیزیولوژی مغز آنچه که انسان از طبیعت توسط حواس پنجگانش میگیره در مغز در واقع با خاطرات و یافته های و آنچه که در مغز در مناطق بینایی و لامسه و امثال هم هست نرو در حقیقت تطبیق میکنه و آنچه که بیرون میده یعنی بازدهش متفاوته و تمام پیشرفت به اصطلاح علم و صنعت و اختراعات و ابداعات و در واقع اونایی که یه چیزی رو ابداع میکنن یا اختراع میکنن چیه؟ تمام این چیزهای الکترونیکی که روی قشر مغز هست یک بار یک جرقه میزنه و یک چیز تازه‌ای به ذهن انسان میرسونه. پیشرفت‌ها اینجوری به وجود میاد، اختراعات یعنی در واقع کار یا پرکسیس یا کنش و واکنش انسان با طبیعت کم کم و کم کم به اصطلاح پیشرفت میکنه، علم و تکنولوژی رو پیش میبره. بر پایه این پیشرفت یعنی نیروهای مولده به اصطلاح زیربنای نیروهای مولده که نیروهای مولده هم ابزار تولیده و هم انسانهای مولده و جنبه تعیین کنندش انسانهای مولده و نه ابزار تولید. این هر کدوم نقطه های خیلی مهمیه که برزن در شوروی سابق ابزار تولید براشون خیلی مهم بود، انسانهای مولد بهشون توجه زیادی نشد که واقعا به انسانها آدم برسه. الکتریفیکاسیون، سدسازی و غیره و غیره، ابزار تولید. انسانهای مولد جنبه تعیین کننده دارن، برای این همینه که جنبه انسان گرایانه به اصطلاح دیدگاه مارکس فوق العاده مهمه. بنابراین بر پایه نیروهای مولد شما اون وقت روابط تولید به وجود میاد. فرضاً صدها هزار سال روابط تولید اینجوری بوده که همه با هم زندگی میکردن و مالکیت جمعی، اصلا مالکیتی وجود نداشت. موقعی که نیروهای مولد همینطور که عرض کردم یه دونه گندم رو کاشتن و مازاد اقتصادی به وجود اومد، بردهداری بر پایه اون به وجود اومد. یعنی نیروهای مولد با پیشرفتش باعث شد که روابط تولیدی جدیدی به وجود بیاد. به همین ترتیب موقعی که در حقیقت نیروهای مولد پیش میرن، بردهداری از بین میره، یعنی در واقع طوری میشه که برده دیگه گرونتر از اون چیزیه که تولید میکنه، مثلا صرف نداره براشون، سیستم فئودالی به وجود میاد و بعد سیستم فئودالی باشم در اثر نیروهای مولده کم کم و کم کم تا حالا اگه شد اینا رو به تدریج باز میکنیم. یعنی در واقع انسان در محور این قضیه است و کنش و واکنشش با طبیعت نیروهای مولده رو در حقیقت تشکیل میده و پیش میبره، بر پایه اون روابط تولیدی و بر پایه روابط تولیدی است که فرهنگ خاص خودش رو به وجود میاره. هر نیروی مولد و هر روابط تولیدی فرهنگ خاص خودش رو به وجود میاره. این نیست که فرهنگ باعث پیشرفت یا عقب ماندگی بشه، گاهی اوقات البته اثر متقابل داره. همین چیزی که در سال 57 من اینا رو باش کردم که علت این که یک نیروی قرون وسطایی از درون 50-60 یا بیشتر مدرنیزاسیون رضاشاهی و محمد رضاشاهی چطور یه دفعه یه نیروی قرون وسطایی اومد قدرت رو گرفت و مردم هم پشتش رو افتادن، چون این نوع مدرنیزاسیون در واقع جزائری از مدرنیزاسیون در میان دریایی از عقب ماندگیه. اگه شد اینا رو باز میکنم، اینا رو من تو چند تا مقاله آوردم که علت قدرتگیری خمینی اصلا چی بود، چطور مردم افتادن حتی نیروهای چپ افتادن دنبالش. عقب ماندگی جامعه است و این عقب ماندگی جامعه باید دید چرا آن چیزی که رضا شاه و محمد رضا شاه آوردن مدرنیته نبود، مدرنیته نبود، مدرنیزاسیون وابسته بود در دریایی از عقب ماندگی. من در جزوه این که فرشتم سیاحتنامه خوزستان که تمام این دهات اطراف خوزستان و بروجرد و بغیره بغیره رو جنوب تا برسود که تا نجیبای بندرعباس نگاه کردم، توی اهواز ما هتل های درجه یک ساختمون ها نمام اونجا ها واقعا در فقر و چیز به سر می بردن. بنابراین تولید چیزی جز این نیست. از این رو آغاز مطالعه اقتصاد سیاسی از مقوله تولید عرض شد. تولید ممکن نیست فردی باشه، بلکه کاریش جمعی. از این رو تولید، تولید فردیه. تولید درسته که فرد کار میکنه، ولی اجتماعا لازمه، اجتماعا تعیین شده است. مارکس از آنانی که تولید را به فرد نسبت میدهند و تصور رابینسون کروزویی دارن. عزیزان میدونن کتاب رابینسون کروزو که یه فرده در یه جزیره زندگی میکنه، هر شبت که انتقاد بهشون میکنه و مینویسد تصور یک تولید فردی به دست یک فرد تنهای خارج از جامعه همانقدر مضحک به نظر میرسد که تصور تحول و پیشرفت زبان بدون وجود افرادی که با هم زیست میکنن. اگر مردم، اگر جامعه وجود نداشت، اگر همون گله های انسانی نبودن و اگر وسائل تولیدشون رو نمیخواستن با هم دیگه چیز بکنن، زبان به وجود نمیومد. در نتیجه شعور انسان تکمیل پیدا نمیکرد و با یکدیگر سخن میگویند. زبان و سخن گفتن خود نشانه وجود اجتماع و رابطه انسان ها با هم و ارتباط متقابلشون. انسان با دست بردن در طبیعت و تغییر آن خود را تغییر میدهد. اینا رو من توضیح دادم، چرا که طبیعت تغییر یافته در ذهن انسان و قوای فکری او را تکامل میدهد. و انسان با دست و پنجه نرم کردن با طبیعت برای رفع نیازهاش فکر انسان گسترش می‌یابد و به رازهای تازه‌ای در طبیعت پی می‌برد. ابزار خود را کامل‌تر و کاراتر می‌کند و در نتیجه شیوه استفاده از طبیعت، یعنی شیوه تولید خود را تغییر می‌دهد. بر پایه این تکامل و دگرگونیش که روابط تولیدیه، یعنی نوع مالکیت و توزیع نعم زندگی، روابط تولید یعنی چه؟ یعنی نوع مالکیت و توزیع نعم زندگی، 1% بالا و 99% پایین، روابط تولیده در امریکا، در خود ایرانش هم همینطور. و برپایه این دو روبنای سیاسی و فرهنگی جامعه دگرگون می شود. پس تولید به طور عام جنبه انتزاعی داره. بعضی از ویژگی های آن مربوط به تمام دوران و اعصاره. اینا همش در مقدمه گرونزیسه اومده که کلیاتش در واقع، اما ویژگی های دیگرش به دوره های معینی از تاریخ مربوط می شود. جوامع اولیه، بعدش بردهداری، فئودالی و بعد سرمایه‌داری. تولید به طور کل ما نداریم، تولید باید ببینیم چه نوع. این مسئله در مورد زبان نیز صادق است که زبان هم تغییر میکنه. نه تولید به طور کلی داریم و نه چیزی به معنای عام تولید. تولید معمولا یا شاخه خاصی از تولید مثل کشاورزی، دامداری و یا صنعت و یا مجموعی. بنابراین برخلاف دیدگاه جان استوارت میل، تولید چیزی نیست که تابع قوانین ابدی و ازلی باشه و یا مستقل از تاریخ باشه، به همراه تاریخ تغییر میکنه. تولید و توزیع با هم پیوند ناگسستنی دارن، همان گونه که تولید در هر دورانی دارای قوانین مخصوص به خود، توزیع نیز به همین ترتیب در دورانهای مختلف با هم تفاوت داره. مالکیت چیز عامی نیست. در دورهای معینی از شرایط تولیدی است که به مالکیت خصوصی میرسیم و غیره و غیره. بعدش میخوام، عزیزان میدونن که گرونزیسه دو بخش اساسی داره بعد از مقدمه مفصلی که داره، که نکات تئوری که مهمی توش هست که من راجع به بعضی ها صحبت کردم. یکی بخش پوله که ببینیم پول اصلا چجوری به وجود اومده و بعدش پول چطور تبدیل به سرمایه میشه، که بعد اون وقت وارد سرمایه میشه و خصوصیات به اصلا جامعه سرمایه‌داری رو توضیح میده. هجان حالا اینو خود من توضیح بدم که موقعی که انسان ها شروع میکنن به تولید، بعضی از فراورده هاشون رو خودشون ندارن و باید از جای دیگه به اصلا تهیه بکنن. بنابراین شروع میکنن به نوعی به اصطلاح داد و ستد. من قبلا مثال اینها رو زدم. عزیزان اگر برن توی همین پارک های ملی امریکا، چند سال قبل من از یه پارک بسیار معروفی در اینجا سکویا به شما مثال زدم که موقعی که شما میرید توی این پارک هایی که از کارهای خوبی رو چه کردن، نشون میده که قبلا توی این پارک هایی به این زیبایی کیا بودن. بومیا بودن، بومیا بودن که اونجا عکسشون هم انداخته که زنان نشستن زنبیل میبافن، حسیر میبافن، نیزه درست میکنن و و و و و یا ماهی میگیرن و یا مردا هم میرن که شکار بکنن و یا میوه بچینن. بعضی چیزها رو اینا ندارن، ولی اون طرف کوه نشون میداد که چیزهای دیگه ای دارن. فرضاً ماهی ندارن ولی میوه بیشتر دارن. در نتیجه اینا رو باید تبادل بکنن. در نتیجه اینا شنبه بازار یا چند شنبه بازار و غیره و غیره دارن. اینا رو باید تبادل بکنه. حالا از اینجا وارد این میشیم که این تبادلات چجوری صورت میگیره. ابتدا تبادل پایا پایه. اینو بهش میگن بارتر. بارتر اکانومی. یعنی فرضاً یارو ماهی میده، میوه میگیره. یا یه حسیر میده، یه مقدار مثلا غله میگیره. یا غله که اون موقع نداشتن. ولی یه چیز دیگه میگیره. ولی به یه جایی میرسن که فرضاً اگه اینا مقدار زیادی حسیر و یا ماهی و یا غیره دارن، در اون طرف اون چیزی رو که احتیاج دارن وجود نداره و در نتیجه بعد از مدتی به ویژه اگر گسترش پیدا بکنه این بارتر اکانومی یا به اصطلاح معاملات پایا پا، اگه گسترش پیدا بکنه با مشکل برخورد میکنه. یعنی نمیتونن جنس با جنس به اصطلاح چیز بشه، مجبورن یک عامل سوم وارد میدان بشه برای اینکه با اون عامل سوم شما انما و اقسام چیزا رو بتونی بخری. که این رو من قبلا صحبت کردم، در جاهای مختلف طبق تجربه در حقیقت به این نتیجه میرسن که فرضاً میله آهن، پوست بره، گاف در بعضی از جاها، در بعضی از جاها نمک، اینا به عنوان عاملی که شما اگه نمک داشته باشی میتونی همه چی رو باش بخری. هم میتونی میوه بخری، بخری که یعنی به دست بیاری، هم ماهی و هم غیره. در حقیقت پول از اینجا آغاز میشه. یعنی در واقع مفهوم خود پول عبارت از اینه که عاملی که بتونی شما همه چی رو باهاش بخری. من دلم میخواد از زبان، چون اینا رو بعدن مارکس توضیح میده، منتها هر شود که ارنست مندل خصوصیات پول رو من اینجا به طور مختصر آوردم که پول بعدن چه نقشی پیدا میکنه. در اینکه ما موقعی که میخواییم وارد بحث پول بشیم این را ابتدا باید بدونیم. نقش پول یکی معادل جهان شموله که هر کالایی رو شما میتونید با آن به دست بیارید. همینطور که گفتم در یه زمانی فرضاً در هند خیلی نمک، در سیستان و بلوچستان که در یه زمانی واقعا تمدن بزرگی وجود داشته، زمانی که دریاچه هامون بوده، زمانی که روزخانه اونجا بوده و غیره و غیره، به هر حال در اونجا گوشتند از همه بیشتر مورد به اصلاح توجه بوده. در هند گاو، مثلا در جاهای دیگه در افریقا فرضاً میله آهنی نقش پول رو بازی می کرده و در نتیجه با اون می تونستی همه چی رو بخری. بعد که پیشرفت می کنه وسیله مبادله میشه پول، برای اینکه فرضاً حالا کم کم و کم کم که پیش میریم بعضی ها به این نتیجه میرسن که همه اجناسشون رو خودشون نمیتونن به بازار ببرن و بفروشن. یک سلک تجار درست میشه که کارشون فقط خرید و بعد فروشه، خرید ارزان و فروش گرانتر. و اینا نمیتونن که فقط با جنس خرید و فروش بکنن. این وسیله مبادله میخوان که پول وسیله مبادله می. حتی میان آنهایی که کاری به ارزش مصرف کالا ندارن، یعنی در مورد تجارت. بنابراین پول بعداً اصطلاح وظیفه مبادله پیدا میکنه. سوم معیار ارزشه. برای اینکه حالا صحبتشو میکنیم که ارزش یک کالا چیه و قیمت یک کالا چیه. برای اینکه من وارد این بشم، از اینجا به اصطلاح میخوام، به نظر مارکس ارزش هر کالا اگر بخواهد بر حسب زمان کار تعیین شود، فقط ممکن است به صورت ارزش میانگین تعیین بشه. به این میانگین به منزله یک تجرید خارجی است. ارزش یک کالا واقعا کار منعقد شده در اون کالا است، در حالی که قیمت یک کالا عبارت از ارزش پولی اونه. این دوتا با هم دیگه یکی نیست و یکی از دلایلی که مارکس این همه با پرودون و امثال هم در حقیقت بحث و جدل داشته اینه که ارزش با قیمت یکی نیست و شما نمیتونید مزد کارگر رو در پایه در واقع کارش، یعنی کوپن کار، به وجود بیارید. برای اینکه ارزش یک کالا که کار منعقد شده باشه، ممکنه در کشورهای مختلف توسط کارگران مختلف در کارخانجات مختلف و با شدت و به اصطلاح با شدت کم و بیش به اصطلاح صورت بگیره و در نتیجه هیچ معلوم نیست که ارزش واقعیش چی هست. آنچه که تعیینش میکنه میاد توی بازار و قیمت اینو تعیین میکنه که در حقیقت ارزش میانگینه اینه. بنابراین اولین چیزی که مارکس مطرح میکنه اینه که تفاوت بین ارزش و قیمت چیه. ارزش کالا اگر بخواهد بر حسب زمان کار تعیین شود، فقط ممکن است به صورت ارزش میانگین تعیین بشه و این میانگین به منزله یک تجرید خارجی است، چرا که همچون رقم میانگین، میانگین یک دوره به حساب می آید و نتیجه می گیرد که ارزش بازار همیشه با این میانگین قیمت کالاها فرق می کنه. اجزم اگر یادشون، یعنی در واقع باید یادشون باشه، چند جلسه پیش من گفتم در جلد اول کاپیتال مارکس راجع به ارزش صحبت میکنه، در جلد دوم راجع به قیمت صحبت میکنه و در جلد سوم هم همینطور. بعد از اینکه جلد سوم کاپیتال میاد بیرون، آقای بوم باورک که به اصطلاح اقتصاددان اتریشی بود میگه ها من سر موس مارکس رو گرفتم. این در جلد اول راجع به ارزش صحبت میکنه، در جلد سوم میخواد راجع به قیمت صحبت بکنه. و این تضاد و تناقض در حقیقت با گفته‌های جلد اولش داره. بنابراین باید دیدگاه مارکس و دیدگاه اقتصادیش رو باید مدفون کرد، در حالی که متوجه نبود که در کتاب گرونریسه مارکس حدود 10 سال قبل از اینکه جلد اول رو بنویسه تفاوت بین ارزش و قیمت رو در حقیقت مشخص کرده بود که ارزش یه چیزه، ارزش یک کالا، و قیمتش یه چیز دیگه است. بنابراین ارزش یه چیز مشخصی کار ملموس کارگره، منتها کار هر کارگری با هم فرق میکنه، در جاهای مختلف با هم فرق میکنه. این رو باید یه میانگین باید در بازار اینو تعیینش بکنه که از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشه و این عبارت از قیمت هر کالا. این حالا اهمیت مهمی پیدا میکنه که در جلسات آینده صحبت میکنیم که اتفاقا در واقع این تضاد بین ارزش مصرف و ارزش مبادله است. ارزش مصرف توسط ارزش واقعی کالا تعیین میشه، در حالی که قیمت در اثر ارزش مبادله ایشه. تضاد بین این دوتا هم هست که بعداً تمام بحث بحران‌ها رو باعث بحران‌های اقتصادی میشه که اینا رو بعداً راجبشون صحبت میکنیم. بنابراین ابتدا مارکس بحثش راجع به پول توی گرونریسه از تفاوت بین ارزش و قیمت شروع میکنه و بعد این بحث رو پیش میبره که در جلسات آینده من این رو ادامه میدم. در حال وقت من تمام هر شود که امیدوارم که در جلسات آینده من بتونم راجع به این مسائلی که امروز و یا جلسات قبل نرسیدم صحبت بکنم، لااقل یکی دو جلسه راجع به این در حقیقت اسنادی که بی بی سی بیرون داده و بعد راجع به اوضاع اقتصادی خود امریکا و آنچه که در انتخابات امریکا داره صورت میگیره و به چه سوی میره و چه خطراتی برای آینده بشریت اینا میتونه داشته باشه بتونم صحبت بکنم. و این ترتیب وقت من تمامه. فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعد هم به هر شبه که هم به دانشجو تیوی میره، هم به iftv.com و هم به سایت خودم mmohit.org میره که در اونجا امیدوارم که این مقالاتی رو که تازه داره به سراتیز میشه، سابق من اینا رو نوشتم ولی هم راجع به اوضاع ایرانه هم راجع به اوضاع جهانی، اینا کم کم توی همین mmohit.org گذاشته خواهد شد. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.